ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اشایر خوزستانی هم به جمع معترضان به فاجعه ریزش متروپول در آبادان پیوستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 18 برابر بیشتر شده است. و نرخ برابر یک دلار از مرز 31,000 تومان در ایران عبور کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، اشایر خوزستان شامگاه شب گذشته به جمع معترضان در آبادان پیوستند. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اشایر خوزستانی با سر دادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمش، اهواز، دسفول، ماهشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده است. معترضان شامگاه یکشنبه مراسم عزاداری دولتی در آبادان را هم با سر دادن شعارهای متوقف کردند و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمارهای رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تا کنون دست کم 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. در خبر دیگر، فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن اسرائیل به دست داشتن در ترور حسن صیاد خدایی عضو نیروی قدس سپاه تهدید به انتقام کرد. حسین سلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حسن صیاد خدایی ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل طراح عملیات کشتن این عضو نیروی قدس بودند. همزمان شورای عالی امنیت ملی اسرائیل هم در بیانیه‌ای از شهروندان آن کشور خواست به ترکیه سفر نکنند و از احتمال آسیب رساندن جمهوری اسلامی به آنان خبر داد. پیشتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که در صورت صدمه زدن به شهروندان اسرائیلی تاوانش را پرداخت خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر بیشتر از محدودیت‌های وضع شده در برجام رسیده است. در اساس برآورد آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 25 اردیبهشت به 3809 کیلوگرم رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این افزایش در حالی است که بر اساس برجام ایران تنها میتوانست 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشد. با خروج دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 از برجام و وضع تحریم‌های شدید علیه ایران، روند عدول تهران از برجام هم به تدریج آغاز شد، به گونه‌ای که علاوه بر متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی، غنی‌سازی 20% و 60% را نیز عملیاتی کرد. همچنین نرخ دلار در بازار آزاد ایران هم روز دوشنبه به 31,130 تومان رسید که بالاترین نرخ از مهر ماه سال 99 است. قیمت یورو هم روز دوشنبه به 33,500 تومان و قیمت سکه امامی به 15,250,000 تومان رسید. افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران در حالی است که ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی قول ثبات در بازار ارز را داده بود. به نظر می رسد از زمان توقف مذاکرات برای احیای برجام و کاهش امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا، رشد نرخ ارز هم شتاب گرفته است. و اما یک روز پس از آنکه قدرت الله محمدی سرپرست سازمان آتش نشانی تهران از وجود فهرستی 129 تایی از ساختمان‌های پرخطر در تهران خبر داد، او روز دوشنبه انتشار این فهرست را غیر معتبر خواند. در همین حال پایگاه خبری انصاف نیوز با انتشار فهرست 129 ساختمان پرخطر در تهران گزارش داده که نهادهای امنیتی در سال 99 مانع از انتشار این فهرست شدند. محسن هاشمی رئیس سابق شورای شهر تهران در گفتگو با انصاف نیوز با اشاره به لیست ساختمان‌های پرخطر تهران تأیید کرده که در آن زمان نهادهای امنیتی موافق انتشار چنین فهرست‌هایی نبودند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو جویا شدم.
احتمالاً مقامات امنیتی ادعا خواهند کرد که این کار رو ما برای جلوگیری از تشویش اسان عمومی یا ناامنی اجتماعی شبیه این کردیم. منتها یک دروغ محض. اینجا جای دیگری است که دوباره نهاد امنیتی در ایران به نفع فساد سازمان یافته وارد عمل میشه. ببینید واقعیت این هستش که دارندگان و سازندگان این برج‌های عظیم یا ساختمان‌های بلند مرتبه ناامن عمدتاً اشخاص حقیقی آدم‌های عادی نیستند. عمدتاً این برج‌ها یا ساختمان‌ها یا متعلق به نهادهای حکومتی مثلا بنیادهای تحت فرمان آقای خامنه‌ای یا سپاه پاسداران هست یا متعلق به اشخاصی که ابر بدهکاران بانکی هستند، کارگزار اقتصادی و در واقع عامل مالی روحانیون بلند مرتبه هستند، کسانی که هر از گاهی اسمشون رو می‌شنویم. در واقع انتشار این لیست‌ها باعث میشه که این املاک، این برج‌ها بخشی از سرمایهشون از دست بدن، بخشی از در واقع قیمتشون از دست بدن. ضمنی که انتشار این لیست ها باعث میشه نهادهای حکومتی تحت فشار افکار عمومی بگیرن، قرار بگیرن، مجبور بشن برای ایمنسازی هزینه هایی بکنن، کاری که نمیخوان دوباره انجام بدن. ضمنی که انتشار این لیست باعث میشه بخشی از اسرار، بخشی از اطلاعات پشت پرده در مورد روابط اقتصادی دوباره فاش بشه که این هم باز مطلوب حکومت نیست. بنابراین نهاد امنیتی به وضوح دوباره وارد شده که جلوی اطلاع رسانی رو بگیره، که هدفش چیزی نیست جز حفظ این فساد ساختاری و سازمان یافته.
آقای مهدوی آزاد، به این ترتیب این تضاد منافع حاکمیت با منافع مردم تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چه منطقی پشت این هست؟
در زلزله کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت که اگر استاندارد 2800 فقط 65% رعایت میشد، تلفات مالی و جانی زلزله حداقل نصف میشد. واقعیت نیستش که افشای این اطلاعات وادار خواهد کرد دارندگان و سازندگان این برج‌های بلند مرتبه و غیره رو که ایمنسازی بکنن و این خودش بالقوه در لحظه خطر باعث میشه هزاران جان حفظ بشه. منتها چون منافع حکومت اینجا تضاد داره با منافع عامه مردم، دهن رسانه رو میبنده. در سیاست خارجی هم همین هست. منافع حکومت تضاد داره با منافع عامه مردم، شما نمیتونید حرف بزنید در مورد تحریم، در مورد سیاست خارجی ایدئولوژیک حکومت نمیتونید حرف بزنید. اجازه نمیدن که بگید که آقا چرا دارید از تروریسم حمایت میکنید. نه فقط اینها، در مورد واکسن کرونا هم همین هست و همین بود. خاطرتون هست که یک زمانی شما رسانه‌های داخلی بخشنامه گرفته بودن از دبیرخانه شورای امنیت ملی که در مورد واکسن چیزی نگن، چون قرار بود ستاد اجرایی فرمان امام به خیالشون چند میلیون واکسن تولید کنه و چند میلیارد پول در بیاره. به همین سادگی میخوام بگم هیچ منطقی پشت این چیزها وجود نداره. بستن دهان رسانه فقط یک هدف داره و اون هم دفاع و حفظ زدوبندها و سازوکارهای فاسد پشت پرده.
آقای مهدوی آزاد، این ریزش ساختمان متروپول آبادان یه تلنگر محکمی به حاکمیت جمهوری اسلامی زد و به عبارت این قبار این واقعه تلخ رو تمام مسئولان عالی رتبه نظام لمسش کردند. چه شده که این اتفاقات اینچنینی میاد و به نوعی یک بغضی رو باز میکنه و همیشه کلیت نظام از سوی معترضان به شدت مورد حمله قرار میگیره؟
ببینید ریزش این ساختمان، شهروندان بیدفاع غیر نظامی که جانشون از دست دادن، خب به واقع مصیبت ملی است. مصیبت ملی در همین تراس ها هست. منتها صدایی که شما شنیدید، این صدای انفجار عظیم رسانه‌ای که شنیدید، صدای ریزش این ساختمان نبود. صدای تشت در واقع رسوایی این فساد پشت پرده بود که زمین خورده بود. این تشت فساد ساختاری عظیم از بام افتاد و صداش شما شنیدید به اسم صدای فروپاشی برج. مجموعاً میخوام بگم ظاهرا در سالهای اخیر هر روز ظاهرا، شاید بتونم بگم هر ساعت، افکار عمومی داره به یک منطق واحدتری میرسه. منطقی که ظاهرا همه چیز در بنبسته، یعنی شما نمیتونید چیز رو اصلاح بکنید، چیز رو نمیتونید بهبود ببخشید، نمیتونید با فساد مبارزه کنید، نمیتونید اطلاع رسانی بکنید. از هر راهی برید به بنبست میرسید. نهاد امنیتی، نهاد قضایی، نهاد شهری، سازمانهای ظاهرا تخصصی، همشون یه جوری درگیر فساد هستن. هیچ راهی در حکومت باز نیست که شما چیزی رو بتونید عوض بکنید. و خب تمام امنیت ملی ایران، تمام سرمایه ایران، اقتصاد ایران، آرزوهای چند نسل، همش داره در این گرداب، در این در واقع سیاه چاله دفن میشه. سیاه چاله ای که بنبست از هر طرفش. فکر میکنم بخشی از واکنش‌های بسیار تند افکار عمومی و هماهنگی که بین بخش‌های مختلف وجود داشت، حمایت که بخش‌های مختلف کردن، ناشی از درک مشترک بود در مورد همین واقعیتی که خدمتتون توضیح دادم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما در حالی که جمهوری اسلامی دیوارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران را در دستور کار خود قرار داده، خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان سال 67 با راه اندازی حرکتی در نظر دارند خاوران را ثبت جهانی کنند تا این مکان به دست فراموشی نیفتد. لادن بازرگان، یکی از اعضای گروه دادخواهان خاوران، در همین باره به همکارم شهرام میریان این چنین گفت:
رژیم جمهوری اسلامی از همون روز اول همیشه سعی داشته که خاوران رو از شنگ خانواده ها در بیاره و این سند جنایت علیه بشریتش رو پاک بکنه. همیشه دورش مثلا حصار میکشیدن، یه مدت اصلا میخواستن پاک بکننش، نرده های آهنی کشیدن، حالا هم کشیدن این دیوار. من فکر میکنم این نقطه عطف دادگاه حمید نوریست و وحشتی که این دادگاه در درون رژیم ایجاد کرد و مدارکی که ارائه شد و اینها دیدن که دنیا شنید که خمینی با فتوایی که داد حکم مرگ هزاران زندانی سیاسی رو صادر کرده و این جنایتی است که در هیچ کجای دنیا هرگز اتفاق نیفتاده که زندانی رو که حکم زندان داشته پشت دیوارهای زندان بوده و هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده بوده رو اعدام کرد. اینها برای همین حالا مجبورن که دیوار بکشن، دوربین بذارن که بتونن خانواده ها رو کنترل کنن، تحت نظر داشته باشن و همینطور اجازه ندن بقیه درون این خاک سیاه رو ببینن.
وقتی خانم لادن بازرگان مکانی دیوار کشی میشه، به این معناست که به هر حال درون این مکان خبرهایی است. آیا میتوان گفت که به هر حال جمهوری اسلامی با این حصار کشی به نوعی اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 رو تایید کرده؟
بله دقیقا، اینها دیوار رو میکشه، نظرش اینه که اخبار اون رو پشت دیوارها نگه داره و کسانی که پشت دیوارن همیشه میدونن که این دیوار سمبل ارتجاع و پنهانکاری است. همونطور که دیوار برلین نتونست مردم آلمان شرقی رو از دونستن حقایق محروم بکنه و بالاخره اومدن و با بیل و کلنگ این دیوار رو از بین بردن، دیوار خاوران هم برکا نخواهد این رژیم. الان هم میبینیم که مردم در خیابان‌ها هستن، حق خودشون رو مطالبه میکنن و علیه این رژیم شعارهای ساختار شکنانه میدن. اینا جرم بین المللی انجام دادن و با کشیدن این دیوار میخوان کسی به این خاک و به استخوان‌های درونش دسترسی نداشته باشه که بتونه اینها رو در دادگاه‌های بین المللی محاکمه بکنه و به این دلیله که دیوار کشیدن که دسترسی مردم رو از این اسناد محدود بکنن.
خانم لادن بازرگان، شما به عنوان یکی از اعضای گروه دادخواهان خاوران در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده خواستین که در واقع به دنبال همین دیوارکشی یا حصارکشی یک حرکت جهانی رو، یک کارزار جهانی رو شروع بکنید.
ما راهکارهای مختلف رو داریم بررسی میکنیم. الان دیگه اوایل انقلاب نیست، 3 سال از این رژیم گذشته، خیلی عظیمی از ایرانیان به خارج از کشور متأسفانه کوچ کردن. در بین اینها وکلای بین‌المللی برجسته هست، محققین برجسته، تاریخ‌دان‌ها و اینها واقعا همه باید همکاری کنن، بیاین و ما خاوران رو به عنوان سند جنایت رژیم در صحنه‌های بین‌المللی ثبت بکنیم. ما الان داریم با وکلای مختلف وارد رایزنی شدیم که ببینیم که واقعا چه کارهای حقوقی میشه کرد که خاوران رو حفظ کرد به عنوان مثلا موزه معاصر در رابطه با جنایت‌ها، چیزهای اینطوری. وقتی که به عنوان یک سند بین‌المللی ثبت بشه، رژیم دیگه نمیتونه درش دخل و تصرفی بکنه، مثل دیوارهای پرسپولیس و اینها که می‌خواستن از بین ببرن و نتونستن. وقتی که مثلا سازمان‌های جهانی مثل سازمان ملل و اینها دست روی مکانی بذارن و اون رو ثبتش بکنن، اینها دیگه نخواهند توانست درش دخل و تصرفی انجام بدن و اون کاریه که ما به دنبالش هستیم. داریم با وکلای بین‌المللی صحبت می‌کنیم که ببینیم چه راهکارهایی موجوده که
سال
13 سال کودک محسوب میشه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گمانی زنی ها درباره بیماری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را رد کرد. وضعیت سلامتی و زندگی خصوصی رئیس جمهوری روسیه از موضوعات ممنوعه در این کشور است و هرگز در انظار عمومی پیرامون آن صحبت نمی شود. در روزهای اخیر برخی گزارش ها در مورد ابتلاء ولادیمیر پوتین به سرطان پیشرفته منتشر شده و گفته می شود که پزشکان به او گفتند که وی تا 2 یا 3 سال دیگر بیشتر زنده نخواهد بود. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.